در نهایت وقتی فکر میکنیم میگه خب فیفا هم میدونه، فدراسیون ها هم میدونه این کار غیر قانونیه، ولی خب نمیتونی کاری بکنی چون باشگاه گفته این نماینده منه، این از طرف من میخواد این بازیکن ازتون بخره.
بله جناب آشه مقدم، مدیران باشگاه ها توی این فصل نقل و انتقالات چه نقشی ایفا میکنن؟
خب مدیران باشگاه ها بیشترین سعی رو که میکنن بس که مدیر باشگاه فروشنده باشی یا خریدار باشی.
بله
و مسئله بسیار مهمی که هست، ببینید یک مقدار اینجا تفاوت بین یک مدیر برنامه یا یک ایجنت خوب با یک مدیر بنده یا یک ایجنت معمولی دقیقا اینجا معلوم میشه. موقعی که میخوای بازیکن تو بفروشی، رابطه ای اون مدیر برنامه با باشگاه فروشنده چیه؟
بله.
و رابطه ای اون مدیر برنامه با باشگاه خریدار چیه؟ اگر رابطه خوب باشه، راه و روش رو خوب بلد باشه اون مدیر برنامه، روش رو خوب بلد باشه، فقط و فقط به نفع بازیکن خواهد بود. فقط بازیکن، به نفع خود مدیر برنامه هم خواهد بود. ولی بازیکن سود بسیار بهتری خواهد داشت.
صحیح.
ولی با مدیر برنامه یا ایجنتی باشه که وارد به کار نباشه، اون رابطه ای رو که باید داشته باشه و اون سیاست کاری و اون به قول معروف کلک های کاری رو که باید بزنه بلد نباشه بزنه، بازیکن با کمترین قیمت فروخته میشه، نه کمترین ارزای قیمتی فروخته میشه که باشگاه فروشنده میخواد، در صورتی که میتونسته شاید این سه برابر این صورت بگیره، سه برابر این رقم صورت بگیره، بازیکن سود بیشتری خواهد کرد، بازیکن باشگاه فروشنده سود بیشتری خواهد کرد و در نهایت حق اون ایجنت مدیر برنامه میتونه بیشتر باشه.
بله ممنونم از شما،
متشکرم. آقای
اروپا خیلی مواظب هستن. من یه توضیح
بدم. بله بله بفرمایید.
اروپا خیلی مواظب هستن، خیلی مهمه که به هیچ عنوان پولی رو که به بازیکن داده میشه، بازیکن خارج از سیستم کاری که هست به هیچ عنوان به مدیر برنامه‌اش ایجنتش نده.
درست.
یعنی با ایجنت نیاد، هم از بازیکن از باشگاه خریدار پول بگیره، هم از بازیکن بگیره، هم باشگاه بگیره. بله. این اتفاق اگر بیفته به گرد قاطعات زندانی بوده تو این کشور، من دیدم زندانی شدن بعضی ها.
بله. ارتباطتون رو جناب هاشمی مقدم عزیز با ما حفظ بفرمایید تا لحظاتی دیگر مجددا میایم به سراغ شما با دیگر کارشناس برمی‌گردیم. خب بعد از شنیدن این قطعه موسیقی، جهت اطلاع شما شنوندگان عزیز که از این لحظه به جمع ما پیوستید، عرض می‌کنم که اولین مهمان تلفنی برنامه همیشه با ورزش آقای امیر هاشمی مقدم از بازیکنان سابق باشگاه استقلال و تیم ملی فوتبال کشورمون و در حال حاضر از کارگزاران رسمی فیفا هستند. آقای ماجر مهرانی عزیز،
منم سلام عرض می‌کنم خدمتتون. جناب هاشمی مقدم، خوشحالم صداتون رو می‌شنوم. به نظر میرسه که در رابطه با بحث نقل و انتقالات در فوتبال دنیا، حالا به خصوص کشورهای صاحب فوتبال، بحث بودجه باشگاه‌ها حرف اول رو می‌زنه. با توجه به اینکه ما می‌خوایم یک مقیاسی رو به دست بیاریم و مقایسه‌ای رو انجام بدیم بین اون چه که در دنیای حرفه‌ای فوتبال به معنای واقعی کلمه وجود داره و اون چه که در ایران داره دنبال میشه، سوال من به صورت مشخص اینه که آیا میزان بودجه باشگاه برای هر فصل، مبلغ قرارداد باشگاه با بازیکنان و زمان قراردادشون به صورت رسمی اعلام می‌شود یا خیر، و اگر که اعلام می‌شود روش و سیستم این اطلاع رسانی آیا از طریق باشگاه هست یا بخشی که مسابقات حرفه‌ای رو داره برگزار میکنه؟
بله با درود به شما. بله این اعلام میشه و یکی از بزرگترین دلیلاش اینه که یک چیزی رو که ما فراموش میکنیم تو فوتبال ایران، من خیلی کم در موردش میشنوم، دلیل مسئله مالیاتی که وجود داره. یعنی اداره مالیات که اروپا شرکت مالیاتی بزرگترین دلیلی هستن که باید همه چی شفاف باشه و برای همین ترانسفری که صورت میگیره باید به طور دقیق گفته باشه چقدر هستش و حتی مبلغ ترانسفری که به بازیکن داده میشه یا اون حق املا و حقوقی که داده میشه اکثرا اعلام میشه و میدونن همه، چون در هر صورت اداره مال در دست اداره مالیات میفته، هر بازیکن به نحوی پولی بده میزه مالیات رو بده یا با باشگاهی که سود کرده به بازیکن باید مالیات رو بده و این مسئله باعث شده که باید شفاف باشه برای همه.
بله.
چیز پنهانی نخواهد. برای همین شما برای مثال میگم میشنوید که مثلا میگم الان بارسلونا میگه من نایما رو میخوام 100 میلیون میدم، این 100 میلیون تا حدود 90% واقعیته. منتها بعضی موقع یک سیستمای پرداختی وجود داره، اون پرداخت مثلا 100 میلیون میخواد پرداخت بشه بازیکن، اون 100 میلیون قراری که هست قراره 120 میلیون نایما رو بگیره، ولی اون 20 میلیون رو نمیگن، چون اون 20 میلیون میخواد در آینده به نحوه دیگه پرداخت بشه. مشاهده اون 20 میلیون رو کسی نفهمه، ولی مسئله عمده اون مسئله اصلی رو 100% مشخص خواهد شد.
پس چیزی به عنوان این
هم برای بازیکن خوبه، هم برای باشگاه خوبه و مشکلات قانونی کسی پیدا نخواهد کرد، مشکلات مالیاتی کسی پیدا نخواهد کرد. ببینید در این کشور یه مثال خدمتون بزنم، یک نفر یه قتلی صورت بده شاید 5 سال بیفته زندان، ولی کافیه یک نفر 2300 هزار یورو مشکل مالیاتی یا بخواد بخوره پول مالیات 15 سال میندازن زندان. اینقدر مشکل مواظب هستن که این مشکلات توی این کشور به وجود نیاد.
بله. ضمن این که حالا جدا از بحث فرار مالیاتی، مخفی کردن این مسائل هم به نوعی ایجاد فساد هم میتونه بکنه، آیا در این رابطه مثال ها و مثال های وجود داره که در دنیای حرفه فوتبال بخواید بهش اشاره بکنید با توجه به این که خب الان شما اشراف کامل و کافی دارید به اتفاقاتی که در فوتبال اروپا به خصوص در باشگاه ها میفته، برخی از باشگاه های متخلف؟
ببینید مخفی کردن در نهایت نمیتونن مخفی کنن، تنها ایرادی که پیش اومده بود در گذشته مخفی کردن این مسائل، این مشکلاتی بود که در رختکن پیشون اومد. برای مثال بازیکن‌های با ارزشی در تیم هستن، یک بازیکن دیگر رو میخوان بخرن، میان اول اعلام میکنن ما به این بازیکن انقدر دادیم، ولی بعد که بازیکن‌های با ارزشی دیگه میفهمن نه اون خیلی بیشتر پول گرفته، مشکلات داخلی در باشگاه پیش اومد، خیلی هم پیش اومد، حتی مدیران باشگاه اون اسپانسرهای باشگاه که پول میدن موافق با این مسئله نبودن، ولی اواخر هم تقریبا ما همچی چیزی نداشتیم و باید شفاف سازی بشه، باید مشخص بشه چقدر پول میگیره. فقط تنها چیزی که مخفی هستش، اینا من خدمتتون بگم، تنها چیزی که هم نقل و انتقالات میتونه مخفی باشه، البته این بار معروف اون ایجنت های خیلی بزرگی که در دنیا وجود داره، رقم هایی که این ایجنت ها به شکل های مختلف از باشگاه ها میگیرن وقتی بازیکنشون رو میخوان بفروشن، این رقم ها رو اونایی که در کار هستن میدونن، ولی نمیشه ثابت کرد، قانونا نمیشه ثابت کرد، ولی کافی یک مرتبه ثابت بشه. اگر این ثابت بشه یک مرتبه، برای مثال میگم ریولا یکی از ایجنت‌های معروفیه که به قول معروف متاش لیخ رو الان انتقال داده به یوونتوس، ایشون اجازه نبود 3 ماه ایتالیا بره به خاطر اینکه یک نقل و انتقالی انجام داده بود، یک رقمی رو خواسته بود از یک باشگاه در ایتالیا که اون رقم بالاتر از رقمی بود که معمولا باید وزیده بگیره اون ایجنت، یک مشکلاتی که شورده بود، برای همین فوتبال ایتالیا 3 ماه محرومش کرد که وارد این کشور بشه، اجازه نداشت هیچ کاری به عنوان ایجنت انجام بده این فرد، که حالا اون 3 ماهش تموم شد و شروع کرده کارشان کنه. ولی اتفاقات میفته اینجا، آدم های بزرگ، ایجنت های بزرگ یه رقم هایی میگیرن که از خود بازیکن بیشتر بود میگیرن، منتها خب اون قرارهایی که متاسفانه میان اسپانسرهای باشگاه، و مثال معمولی براتون میزنم، باشگاه بارسلونا از 10 تا اسپانسر بزرگی که داره 8 تاش خیلی دوست دارن نایمار بیاد، ایجنت نایمار میگه من به یه شرطی نایمار میارم که به جایی که به من 2 میلیون پول بدی 6 میلیون پول بدی. خب قانونی نیست این کار، اسپانسر ها میان از یک طریق دیگه، از ارائه دیگه، اون 6 تا اسپانسر از یک طریق دیگه به نایمار پول میدن، به ایجنت نایمار پول میدن، اینو نمیشه ثابت کرد.
سیستم نظارتی که حاکم هست به چه صورتی عمل میکنه جناب هاشم مقدم؟
ببینید سیستم نظارتی خوبی که سیستم نظارتی داره، من دفعه پیشم خدمتتون گفتم باشگاه ها کنترل میشن.
چگونه کنترل میشن؟ از طرف چه بخشی؟
ببینید مثلا سیستم مالیشون از طریق فدراسیون فوتبال ها کنترل میشن. برای مثال در هلند فدراسیون فوتبال هلند میاد بودجه باشگاه رو ازشون هر سال میخواد. مثلا باشگاه مثال میزنم آژاکس آمستردام میگه من 15 میلیون پول دارم برای خرید سال آینده. غیر از این بودجه که داره یک اعتباری هم فدراسیون فوتبال میده به باشگاه، چون میگه احتمال داره آژاکس 15 میلیون هزینه کنه ولی در کنار 6 ماه دیگه یه بازیکنش 30 میلیون بفروشه، پس ما یه اعتبار 60 میلیونی هم میدیم بهش. ولی دیگه اون حد اکثرشه. باشگاه آژاکس آمستردام اگر بخواد یه بازیکنی رو بخره برای مثال 120 میلیون نمیتونه این کارو بکنه. برای اینکه آژاکس میگه نمیتونه این کارو بکنه چون خارج از بودجه هست که دادی.
اینجا خیلی عذر میخوام جناب هاشم مقدم، یه عده میگن که فدراسیون فوتبال حق نداره دخالت بکنه در امور داخلی باشگاه، اینو جز امور داخلی باشگاه میدونن، پس فدراسیون فوتبال حق دارد که دخالت بکند منتها از طریق این مجاری که اشاره فرمودی، یعنی تعیین بودجه و به هر حال شرایط باشگاه.
پس شما فکر میکنید برای مثال میگم اخیلس 29 یک تیمی بود که توی لیگ یک فلان بازی میکرد، تو سالی که سقوط کرد به لیگ دو فقط 9 امتیاز ازش امتیاز کم شد، فقط به خاطر اینکه حقوق بازیکن‌ها رو نمی‌تونست بده. فدراسیون فوتبال گفت ما که بهت گفته بودیم انقدر هزینه نکن، بازیکن‌ها رو ندی حقوقشو، امتیاز کم می‌کنم ازت، امتیاز ازت کم شه، هر چی کم شه سقوط می‌کنه در نهایت تیمه. وقتی تیمی از لیگ یک سقوط می‌کنه لیگ دو خب کلی پول از دست میده، اسپانسرها میرن، حق پخش تلویزیون نمیگیره، طرفدارها کمتر میشن. 100% بخش مالی تو مسئله مالی باشگاه باید بتونه دخالت اون خیلی خوب این کارو بکنه. فدراسیون فوتبال ایران خیلی خوب بتونه کنترل کنه، نیان باشگاه الکی قول بدن به این باشگاه. شما الان به باشگاه فدراسیون فوتبال دخالت کنه باشگاه رو کنترل مالی کنه بهتره، یا مرتب از فوتبال ایران به فیفا شکایت بشه از طریق بازیکن‌های مختلف و مربیان مختلف؟
بله 100%
خیلی خوبه اگر واقعا خیلی خوبه اگر مدیران بیان تصمیم گیری کنن بخش مالی فدراسیون فوتبال واقعا باشگاه مالی کنترل کنن. آقا جان شما که 10 میلیارد داری چرا میگی 100 میلیارد خرید میکنی؟
بله
چرا قرارداد 3 ساله با یک مربی میبندی 3.5 میلیون یورو میخواید پول بهش بدی؟ بر اساس چه پشتوانه مالی؟ این خیلی مهمه در فوتبال اروپا.
بله.
حتی رئال مادرید مشکل داشت، یک سال و نیم دو سال اجازه خرید نداشت در آلمان وقتی بدهی که به بانک ها داشت.
بله
این فکرم داستان
اینجا ما منتظر هستیم که محروممون بکنن بعدن فدراسیون فوتبال دست به کار بشه. خدمت شما عرض کنم که یک موضوع دیگری که به نظر میرسه حالا باز بعد نیست از شما بپرسیم این استش که ما میگیم که آقا دعوای فوتبال رو به دادگاه‌های عمومی نبرید، حق ندارید به هر حال به اون مراجع مراجعه بکنید، اما سوال من اینه که آیا اون قوه قضاییه یا دستگاهی که در حقیقت بایستی که خارج از سیستم فوتبال به این تخلفاتی که مالی هم هست در باشگاه رسیدگی بکنه، این پروسه چگونه انجام میشه در این حال که خب دیگه اونها کاملا فوتبالشون حرفه‌ایه، باشگاه‌ها به معنای واقعی کلمه استقلال دارن جدا از دولت و بودجه عمومی هستن، این سیستم نظارتی که از طریق قوه قضاییه داره اعمال میشه در خیلی از کشورهای پیشرو و جرائم سختی هم میکنن و به صورت به هر حال محکومیت‌های سختی هم در نظر میگیرن برای برخی از افراد و باشگاه‌ها، شیوه عملشون به چه صورتی هست و چگونه این تعامل و ارتباط ایجاد میشه بین فوتبال حرفه‌ای، فدراسیون فوتبالشون و اون دستگاه قضایی در اون کشور؟
بله. یکی از مهمترین مسائلی که سیستم قضایی دخالت میکنه در مسئله فدراسیون و باشگاه‌ها اجازه دخالت داره موقعی که بیرون از فوتبال فوتبال مبالغ مالیاتی پیش بیاد، اون به قول معروف مشکلات مالیاتی پیش بیاد، اون اینجا سیستم قضایی اجازه داره حتی بازیکن مربی حتی مرحله اجتماع کنم یه مانیم دو ماه پیش مسی باید میرفت جواب میداد به دادگاه رسمی که اون مالیاتی که باید فلان سال میدادی ندادی. گوش میکنید مسائلی که خود فدراسیون از مالی مثال میگم خدمتون گفتم حقوق بازیکن داده نمیشه به مثال مالیاتی رفتی ندادن به فدراسیون فوتبال مربوط میشه. فدراسیون فوتبال باید تصمیم گیری کنه آقا باشگاه پرسپولیس باشگاه استقلال باشگاه سپاهان حقوق این بازیکن ها رو سه ماه ندادن. کارهای مختلف میشه که امتیاز کم کنن میتونه بگه اوکی این بازیکن دیگه اجازه با فدراسیون میتونه تصمیم گیری کنه این بازیکن آزاده که بره جای دیگه. هزار یک تصمیم گیری میشه که به همونش. ولی وقتی مسئله به اون مسئله مالیاتی میرسه یعنی مالیاتی میشه پول دولت در نهایت پول دولت میشه پول کشور مثلا پول یک باید هزینه کشور بشه میشه قضایی میشه کشوری اون موقع است که خارج از محدود فوتبال میده وسط دیده سیستم قضایی میده وسط دیده دادگاه های نمیدونی هم وسط این یه مسئله است. مسئله دیگه که گاه گداری پیش میاد خارج از فوتبال ما توی فدراسیون فوتبال هلند هم یه بخشی داریم به هلندی ها رو تو عضو میکنم بهش میگم تخت کمیسی کمیسیون درگیری ها و مشکلات و اینا. اون کمیسیون درگیری مشکلات یکی میاد مشکلات نقل و انتقالات و چرا رفت و چرا نرفت رو بررسی میکنه. یکی هم هست گاه گداری درگیری پیش میاد اصلا تو زن دو تا بازیکن هم دیگه رو میزنن تا موقعی که داخل فوتبال باشه این بررسی میکنه. ولی ما در فوتبال هلند صحنه در زمین داشتیم که بازیکن تو صورت بازیکن دیگه زده دادگاه خارج از فوتبال این مسئله شکایت کرده خارج از فوتبال دادگاه دنبال کرده اون کسی که این کار کرده بود. اینا همه قوانینی داره ضوابطی داره همه نوشته شده است همه قانون مندی ها همه میدونن به چه شکله و اگر بشه کنترل کرد این رو شاید نه فوتبال ما هم راحت میشه خیلی راحت میشه فوتبال ایران رو الان مالیات از مالی از قراردادی کنترل کرد و خیلی سالم و شفاف بشه برای باشگاه خیلی بهتر خواهد بود برای بازیکن ها بهتر خواهد بود و بذارید پول زیاد بدن باشگاه ولی خب شفاف سازی بشه کنترل بشه برای همه بهتر خواهد بود این مسئله.
درود باشه متشکریم
خیلی ممنونم جناب امیر هاشمی مقدم از بازیکنان گذشته فوتبال کشورمون و از کارگزاران رسمی فیفا لطف کردید در این گفتگو شرکت کردید درود میفرستم به شما و با شما خدافظی میکنم روزگاران خوبی رو براتون آرزو
میکنم تشکر میکنم
خواهش میکنم
روزتون خوش تشکر میکنم
خواهش میکنم خدا نگهدار
در مورد موضوع برنامه‌تون صحبت کنم. آقای والی‌زاده، آقای مهرانی عزیز، ببینید تا حالا شده شما بشنوید که باشگاه پرسپولیس استقلال نه کل باشگاه ما تا حالا بازیکنی و خواستن توی نقل انتقالات به یه باشگاه دیگه انتقال بدن که یک سوری هم باشگاه برده باشه؟ اگرم باشه خیلی کم بوده، ولی در عوض بازیکن‌ها یا مربی‌ها. شما همین پرسپولیس رو در نظر بگیرید، آقای برانکو. خب درست آقای برانکو اومد نتیجه گرفت، ولی قبول کنید که آقای برانکو تو پرسپولیس احیا شد که الان داره تو عربستان تو مربیگری میکنه، مربی باشگاه الاهلی شده و با اون قرارداد خوب با اون آپشنایی که قراره بهشون بده. نه تنها آقای برانکو، دستیارانشون. کی دستیارای آقای برانکو رو میشناخت؟ چه مربی بدنسازیش، چه مربی دروازه‌بانشون، چه کمک ایشونو. ببینید قشنگ اومدن تو ایران کارشونو کردن، احیا شدن، الان رفتن تو یه کشور دیگه با یه پول بهتر دارن کار میکنن. اینجا تو این نقل و انتقالات آقای برانکو برنده شد، همونجا به یه پولی رسید، همینجا هم شکایت میکنه دو برابر همین هزینه رو ازشون میگیره. یا همین آقای شفر، آقای شفر یه مربی بیکار بود، اومد تو استقلال، حالا خوبم نتیجه نگرفت، ولی الان رفته توی بنیاز توی امارات داره مربیگری میکنه. و خیلی های دیگه. خب این از ضعف مدیریته. وقتی مدیریت میان میشینن با بازیکنان مربیان قرارداد میبندن، یه کسی رو نمیبرن که تو این امور وارد باشه و قراردادهایی بسته میشه که به نفع مربی و بازیکنان آخرش همین میشه. شما نگاه کنید، فقط بله ثبت میان توی هیئت فوتبال یا میان توی باشگاه ها، در غیر این صورت آقای مدیر عامل میره تو فلان کشور مذاکره میکنه، اون یکی میره تو فلان کشور مذاکره میکنه و آخر قرارداد بسته میشه، بعد مربیان میان تو ایران، بازیکنان میان، آخرش چی میشه؟ میشه پروهیچ. شما شک نکنید آقای بودیمیرم مثل همین آقا، ببینید چه پول هنگفتی از پرسپولیس میگیره. اینا کلا به نظر من ضعف مدیریت ما رو داره نشون میده، آگاهی نداشتن در این مورد، در مورد نقل و انتقالات. وقتی تو کشوری که مربی خودش بازیکن میاره میبره دلالی میکنه، وقتی شما میبینید اکثر این قراردادا، اکثر این صحبت ها، شما ببینید یا توی رستوران هاست یا توی ویلا هاست یا توی هتل ها قراردادا بسته میشه، چه انتظاری دارید که بخواد نقل و انتقالات درستی داشته باشی؟ همین برنامه خواهد بود و من بعد هم به همین روال پیش میره و ما همیشه محکومند باشگاهمون. با تشکر داریوشی هستم، خدا بکنم.
ممنونیم از این دوست عزیزمون که خب به هر حال ایشون هم نظرش رو بیان کردن. اما مازیار مهرانی عزیز، شما چه نظری دارید در مورد تلفن
بله خب این دوست؟ این که اشاره میکنند مدیران باشگاه ها مسئول هستند، مقصرند، شکی در این نیست. ما در رابطه با این موضوع هم اشاره کردم که اساسا باشگاه بر اساس بودجه‌ای که پیش بینی میکنه باید هزینه بکنه، باید برنامه ریزی بکنه و این کار واقعا منطقی نیست که ما بدون در نظر گرفتن داشته‌ها و شرایطمون بخوایم که هزینه هایی رو انجام بدیم که از عهده انجامش بر نمیاییم. اما در رابطه با آقای برانکو و امثال آقای برانکو، متاسفانه ما یک مشکلی در داخل داریم، در داخل فوتبالمون، و اون اینه که وقتی که یک فردی به عنوان یک مربی حرفه‌ای میاد یک قرارداد رو هوشمندانه مینویسه، مشاور داره، وکیل داره و به نفع خودش مینویسه، در نهایت همه معترض هستیم بهش که چرا این مربی سوء استفاده از ما کرده، یا فرض بفهمید که چرا این اتفاق ها افتاده. ببینید، مشکل از برانکو و امثال برانکو نیست، مربیان خارجی که اومدن با حرفه‌ای‌گری قرارداد بستن و حالا در ازای خدماتی که کردن پولهایی هم گرفتن. مشکل اینه که ما فاقد اون ساختار لازم هستیم. در ادامه هم خودشون توضیح دادن که بتونیم این مسائل رو جلوش رو بگیریم و مانع از بروز این اتفاقا بشیم. در مجموع خب اونطور که من دیدم در خبرها، آقای برانکو با همین کادری که در پرسپولیس داره کار میکنه، حتی با برادرش که در پرسپولیس هم اومد این اواخر، ظاهرا به تیم عربستانی رفته. برشک باید بپذیریم و قبول بکنیم که برانکو مربی موفقی بود در فوتبال ایران، در باشگاه پرسپولیس زحمت هم کشید. اما اینکه چرا کار پرسپولیس با برانکو به اینجا رسید، اون یک بحث دیگری است که من فکر نمی‌کنم به هر حال متهم کردن برانکو به اینکه پرسپولیس رو رها کرد و یا اینکه قراردادش به چه شکلی بود بتونه مشکل ما رو حل بکنه. امیدوار هستم که این مباحثی که ما توی این برنامه داریم بتونه کمک بکنه به اینکه اون تفکر مناسب فوتبال حرفه‌ای رو در باشگاه‌هامون، در سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال جاری و ساری بکنه.
ان شاء الله. سپاسگزارم از شما.
قدیما مثال خوبی می‌زدم. دیگران کاشتند و ما خوردیم. حالا ما همون کاری که شما کردیم می‌کنیم تا دیگران بکنن. یعنی اینکه همون این چرخه داره ادامه پیدا می‌کنه. دقیقاً مدیر عاملی که میاد تا کارهای قبلی رو ماسمالی کنه و رب رجوع کنه و ردشه، قطعا مال خودش هم همینه، همونجوری ول میکنه میره تا بعدی که بیاد بتونه کارهایی که این آقا انجام داده و سر به سر انجامی نرسوند و فقط بدهی و بدهی و بدهی، باز اون بتونه یه گوشه ایشو ماسمالی کنه و رد بکنه تا بتونه خودشو نشون بده. به هر حال این چرخه ایه که توی فوتبال ما هست. من فکر نمی کنم که درست بشه تا زمانی که واقعا یک قانون، یعنی بخوایم، زمانی که بخوایم این کار انجام بدیم، که انشالله شاید درست بشه. آبان هستم از مشهد رضا در جوار حرم علی ابن موسی رضا التماس دعا.
ممنونیم، ما از شما التماس دعا داریم آقای ولی‌زاده.
بله، این نکته ایست که من عرض کردم ابتدای برنامه. به هر حال ببینید، این نظارت روی کار مدیران باشگاه حتما باید وجود داشته باشه. الان شما همین دو تیم استقلال و پرسپولیس ببینید، مالک این دو باشگاه دولته، یعنی وزارت ورزش. چند مدیر عامل اومدن و رفتن؟ کدام مدیر عاملی که رفت از او بازخواست کرد وزارت ورزش یا دستگاه‌های نظارتی که آقا شما آمدی این قرارداد رو بستی؟ مثلا این قرارداد طرف رفت شکایت کرد، این همه مشکل برای تیم به وجود اومد. همین یکیش نمونش مانوئل جوزه، نمونش آقایان طارمی و رضاییان، اون اتفاقی که برای پرسپولیس افتاد. و همه میدونیم به هر حال مدیران عامل قبلی که این اتفاقا برای پرسپولیس افتاد کیا بودن، یا برای استقلال. واقعا وزارت ورزش چه بازخواستی از مدیران قبلی خودش کرد که آقا چرا این کارو کردید؟ این هر بدهی رو چرا به جا گذاشتید؟ وقتی دارید شما میرید باید این بدهی ها صاف بشه، یه بیلان مالی داده بشه به دست مدیر عامل بعدی، اما این اتفاقا نمیفته. حالا این دوتا استقلال پرسپولیس هم ما مرتب مثال میزنیم به دلیل قدمتشون و پرطرفدار بودنشون، باشگاه دیگه هم همینطوره، تراکتور سازی هم همینطور، سپاهان هم همینطور و تیم های حالا رده های پایین تر هم همینطور. واقعا هیچ مدیر عاملی نیومده است که از طرف هیئت مدیره یا حالا مالک اون باشگاه از مدیر عامل قبلی یک در واقع درخواست رزومه ای بشه، درخواست بیلان مالی بشه، حساب و کتاب اون مدتی که ایشون مدیر عامل بوده رو ازشون بخوان، تحویل مدیر عامل بعدی بدهن. این مشکل، ببینید، فوتبال متاسفانه دوست عزیز شاید هزار یک مشکل داره، اما به هر حال این فوتبال باید جاری و ساری باشه، چون مردم دوست دارن این فوتبالو. مشکلاتشو باید یک به یک برطرف کرد. ما این بحثایی هم که توی رادیو میکنیم، تو رسانه ملی میکنیم، تو این برنامه‌های دیگر، در جهت رفع مشکلات است. چون ما مشکل داریم این دلیل نمیشود که فوتبال وجود نداشته باشه. چرا فوتبال باید وجود داشته باشه؟ چون فوتبال عین زندگی است، مردم واقعا با فوتبال دارن زندگی میکنن. فوتبال یک هنر است، یک صنعت است، این باید وجود داشته باشه، اما در کنار اون باید سعی بکنیم مشکلاتشو برطرف بکنیم. یکی از مشکلات اینه، یکی نقل و انتقالات و مشکلات عدیده دیگری که وجود داره و ما در طول این هفته ها و ماه ها و سال ها داریم راجبش صحبت میکنیم. امیدواریم حل بشه، اما فوتبال حتما باید باشه و به زندگیش ادامه بده.
ممنونیم آقای ولی‌زاده عزیز. دوستان شنونده، همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه همیشه با ورزش از پخش شبکه رادیویی ورزش. خب عزیزان شنونده، نوبت به اون رسید که به اتفاق بخش پایانی گزارشگر برنامه‌مون آقای مجید مرادی رو پیرامون موضوع برنامه بشنویم.
در بخش دوم صحبت هم با جناب آقای براتی، با توجه به اینکه یکی از سوالاتم رو در بخش قبل در خصوص دو قرارداد همزمان یک بازیکن یا مربی با دو باشگاه رو ایشون پاسخ دادن، میخوام یه سوال دیگر رو مطرح کنم. آقای براتی، معمولا شما در کمیته تدوین مقررات بیشتر قوانینتون بازدارنده هست برای باشگاه ها و افراد، یا قوانینی هست که بیشتر در خصوص برخورد با اونها تدوین میکنید؟ کدام یکی؟
هر دو این در واقع وجوه در تنظیم و تدوین مقررات دیده میشه. در واقع در همه مقررات باید اینها دیده بشه. بخشی از قانون و مقررات و آیین‌نامه ها جنبه ارشادی داره، یعنی صحبت از بایدها و نبایدهایی است که یک شخص باید انجام بده. به عنوان مثال قرارداد چگونه باید تنظیم بشه، حداقل مدت یک قرارداد چقدر هست، شرایط چقدر هست، حداکثر مدت یک قرارداد چقدر هست، شرایط نقل و انتقالات بین